با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
اجازه بدین ادامه بدیم کتابو اگر صحبتی نیست.
خشمانم در خدمتیم.
متشکرم. چند روز گذشت. شاه به جاجرود به شکار رفت. امر کرده بود مهدی قلی خان مرا هم ببرد تماشای شکار بکنم. اسب و نوکر فرستادند. تا جاجرود رفته در خیمه مهدی قلی خان پیاده شدم. او در حضور شاه در کوه و بیراه مشغول شکار بود. گفتند خیلی شکارچی پرهنر و جسوری است و نزد شاه معتبر است. من در چادر بودم. امین السلطان آدم فرستاده بود که از آمدن شما مشعوف شدم. من شکار نمی روم. مرا تنها نگذارید. و همچنین عزدالملک و حکیم طلوزان آدم فرستادند. پس شب را در یک چادر اجتماع نمودیم. از شاهزادگان و خوانین و جوانان جمعیتی بود. از شکار و قوش و تازی و توله صحبت می شد. از باز و تلران گفتگو می کردند. گفتم شکار در همه جا معمول است. در آمریکا غالب شکار گاومیش صحرایی و گوزن و غیره و در کاتیوار هندوستان آهوی سیاه است. صحبت ما را به شاه گفته بودند. فردا صبح شاه پیش از سواری مرا خواسته گفت شما چنین گفته اید؟ گفتم بلی، آنچه دیده بودم گفتم. فرمود در کجا صیاد خیلی باهنر و عاشق شکار دیده اید؟ گفتم در خیرپور سند میر علی مراد که تمام عمر را به شکار صرف کرده، فقط در سالی 10 روز در خانه مانده در هواهای گرم با شتر به شکار می رفت. شبهای ماهتاب هم در شکار بود و با این همه عشق به شکار با کمال دقت به عرایض مردم رسیدگی می کرد. حتی اگر در حین شکار یک زن رعیت ضعیفی عریضه به او می داد می گرفت و حکم او را نکرده به کار شکار نمی پرداخت. سیاحت فرنگستان هم کرده، چندی در لندن اقامت کرده بود و یک سراپرده و چادر از پوست شکارهای خود دارد. چادر مخصوصی از پوست شیر است. برای هر نحو حیوانات آبی برکه‌ای مخصوص و برای حیوانات صحرایی جاهای معین دارد و در شکارگاه شکارهایی که کرده در دور چادرش مثل حیوان زنده به پا نگاه می‌دارند. فرمود خودت او را دیدی؟ گفتم بلی. فرمود چه گفت؟ گفتم خواست مرا نگاه دارد نماندم. فرمود پس آمدی به این بیابانها چه کنی؟ گفتم شنیدم اعلی حضرت عمر خود را غالبا در بیابانها صرف می فرماید. خیال کردم این هم نوعی انزوا از مردم است. حالا می بینم عشق است. چنانچه اعلی حضرت عشق به شکار دارد، من هم عشق به سیاحت دارم. پس از بسیار نقاطی که دیده بود پرسید. جواب گفتم تعلیمی را به زمین کوفته گفت صحیح گفتی و سوار شد. در جاجرود امارت منحصر به همان امارت سلطنتی بود و باقی درباریان در چادرها منزل داشتند. عزدالملک مرا به منزل خود برده از هر قبیل گفتگو کردیم. گفتم در ایتالیا ویکتور امانوئل عمر خود را به شکار صرف می کند، لکن به امور رعیت و مملکت ضرر ندارد، زیرا ادارات و عدلیه منظم کار می کنند. اما در افغانستان چون قانون و نظم مرتب نیست، امیر شیر علی خان روز را تا چند ساعت از شب رفته نشسته به امور خلایق رسیدگی می کند و زیاده از دو زن ندارد، یکی پیر و یکی جوان. افغانستان به آن کوچکی را در اندک وقتی ترقی خواهد داد. امین السلطان فرستاد، به منزل او رفتم. بسیار اهل تواضع بود و عذر می خواست و می گفت من سواد ندارم و شاکر بود. می گفت در این ایام محرم که مجلس مزین و فرشهای عالی انداخته و با چراغها و چلچراغها امارت را روشن کرده، چند صد نفر در روزخانی من بودند، عیالم را دعوت کردم از بام تماشا کرد. گفتم در خاطر داری که به چه وضع از اصفهان آمدیم و به چه حال به قم وارد گردیدیم؟ الان صاحب این وضع عالی شده ایم که این نحو مهمانی با شکوه داریم، باید شکر نماییم. از این شکران نعمت او خیلی خوشحال شدم و گفتم این شکران نعمت را بر شما مزید و مستدام می گرداند، باید به بندگان خدا خدمت کنید و به عموم خلق خیرخواه باشید. فایده دارایی و قدرت سعی در راحت بندگان خداست. اغلب کارهای پادشاه با او بود. گفت شیخ اسماعیل فرزندم را معمم کردم اهل علم بشود. گفتم علم با لباس نیست، بلکه لباس مخصوص قرار دادن برای اهل علم موجب بسی مفاسد است که در آن لباس از مردم تعظیم می طلبند و تفوق می نمایند و بلکه نعمتهای عالم را مختص خود خوانده، سایر مردم را کوچکتر از خود و بنده و ذلیل خودشان می خواهند. در دول اروپا که فعلا آفتاب علم در بحبوحه نصف النهار است، کسی لباس مخصوص برای علم قرار نداده و دین اسلام هم مقرر فرموده اطلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمهی. تأسف دارم از اینکه میبینم سخنان ملاهای آدم فریب مثل کشیشان سابق اروپا چنان تأثیر کرده که مثل شما یکی از رجال بزرگ دولت گمان کرده اید که هرگاه کسی فلان لباس پوشیده بهشت مال او میشود و نزد خدا قدرش بلند میگردد و می تواند بهشت فروشی نماید و نزد خدا شفیع باشد. یک نفر از طرف حکیم تولوزان ابلاغ کرد که شما چادر مخصوص ندارید، کسی که می خواهد شما را ملاقات کند تکلیف او چیست؟ گفتم من به منزل او می روم. گفت چه وقت؟ گفتم هر وقت فراغت دارند، من کاری ندارم. گماشتهش رفته و برگشت و گفت همین الان وقت ملاقات است. من برخواسته به چادر او رفتم. خیلی احترام کرد، پوستین کابلی به دوش گرفته بود. از اوضاع ممالک سوال کرد، از تمجید فرانسه و فرانسویان زیاد مشعوف شد. محمد حسن خان سنیع‌الدوله وارد گردید، او هم فرانسوی را خوب حرف می زد. این حکیم تولوزان بسیار آدم خوشنفس و خیرخواه خلق است. بسیار اشخاص به توسط او به رفاهیت رسیدند و بدون رعایت مذهب به همه خوبی می کند. در جنگ آلمان و فرانسه از ایران 40,000 تومان اعانه جمع کرده به فرانسه فرستاد. خود هم می خواسته است به جنگ برود، شاه مانع شده بود. بلی، چون این اشخاص اسم یک ملت را بلند و سرفراز می کنند. به عکس مردم بدبخت ایران که اگر شهر بدهم قنصولهای ایران و بسیاری از مسافران چه رذالتها در خارج می کنند و چه تعدیها به رعایای ایران در خارج می نمایند و چه بدنامیها برای دولت و ملت بار می آرند طولانی می شود. افسوس، با اینکه اهالی ممالک را می بینند ابدا اثری نمی کند. همان غارتگری را به کار می‌برند و بلاها به سر ایرانی می‌آورند و با اشرار خارجه هم دست شده ذلیلشان می‌نمایند. این شخص فرانسوی بسیاری از فقرای ایران را مجانی معالجه می‌کند و بسیاری را دوا از خود می‌دهد و از اغنیا گرفته مساعدت به فقرا می‌نماید. بسیاری از مأمورین ایران در خارج محض اینکه مال مرده را تصرف کنند کمک به مرگ ایرانی بیچاره می نمایند. خصوصا حجاج و زوار دوچار مأمورین ظالم ایران هستند و مظالم ایشان را باید دید و گفت. شب باز اعیان و جوانان جمع بودند و از شکار و قوش و طوله و تازی و دخل و تقرب در نزد شاه گفتگو می کردند. از من پرسیدند کجا بودید؟ گفتم نزد حکیم تولوزان بودم. همه از کارهای خیر و احسان او تعریف کردند و گفتند با اینکه مقربترین مردم است در نزد شاه و سالی 4,000 تومان مواجب دارد، بیشتر از آن را خرج فقیرها می کند و حسد به کسی نبرده، اطبایی که در ایشان علم و مقامی دیده ترویج کرده بدگو و بدخواه نیست. عیبی که دارد همان است که مسلمان نیست. گفتم شاید او ما مسلمانها را می‌بیند، خیال می‌کند مسلمانی این است. باید اعمال مرد را دید، ادعای اعتقاد محض فایده ندارد. گماشته عضدالملک آمده مرا دعوت به منزل او کرد. چون وارد شدم بسیار مهربانی و ادب به کار برد. بعد گفت دیروز شاه می‌خواسته تو را به شکار ببرد، چه گفتگو کرده ای که تو را به شکار همراه نبرد؟ من آنچه صحبت شده بود حکایت کردم و گفتم این مطالب چیزی نبود که در حضور شاه نباید گفت. گفت عجب است، گویا شما به واسطه این که در بلاد خارج بوده اید اطلاع ندارید وضع ایران و سلطنت ایران ترتیب دیگری دارد. اینجا هیچ وقت حرف صحیح و حق نباید گفت. مردم متملق و خوش آمدگویان اینقدر تملق گفتند که شاه باور کرده خود را در عالم از هر پادشاه عاقلتر و عالمتر و عادلتر و شجاعتر و در شناختن هر چیز خبیرتر و در شکار و غیر شکار بالاتر می داند. نباید حرفی گفت که از آن فهمیده شود کسی در چیزی در دنیا مثل اوست. مردم چنان مراعات می کنند که اگر از کسی بپرسد ملاقات تو با نسوان چگونه است، به قسمی جواب می دهد که اسباب حسد شاه نشود که چرا کسی از او در این کار بالاتر است. شما دیگری را تعریف کرده اید، شاه رنجیده و شما را با خود به تماشای شکار نبرده، زیرا میخواست شما بگویید در عالم کسی مثل شاه شکار کننده ندیده و نشنیده اید. من تصدیق کردم که راست میگویید، لکن من عادت به دروغگویی و مدح بی اصل نداشتم. دیگر اینکه توقع این نحو تملقات را باید از کسی داشته باشد که توقع نعمت از او دارد. من ماندن در ایران و نعمت آن را در مقابل آزادی و راستگویی و سیاحت نمی دانم. تنها مادر پیری دارم، به ملاحظه او به حکم ضرورت به ایران آمدم و قصد توقف ندارم. گفت بدان که این مردم که اینقدر شما را احترام می کنند و به دیدن شما می آیند، محض این است که دیدند شاه به شما توجه کرد، و اگر بفهمند شاه به شما مایل نیست، بالکلیه یک دفعه قطع مراوده می کنند. مادامی که اینجا هستید به ترتیب اینجا رفتار کنید. در حال غیبت من، میرزا تقی خان برادر میرزا علی خان امین الملک پسر مجد الملک به منزلم آمده و برگشته بود. به دیدنش رفتم. جوان خوشمنظر مؤدبی دیدم، مشغول تحصیل زبان فرانسه بود. از برادرش پرسیدم، گفت در وینه است، هنوز مراجعت نکرده، برای تکمیل امور پستخانه اقامت دارد. گفتم مؤسس پست ایران که بود؟ گفت موسیو ریدر ارتریشی. با اصرار نگاه داشت. صرف نهار کردم. واقعا جوانان ایران قابل تربیتند و افسوس که مربی ندارند. شب باز در منزل عضدالملک بودم. فرمود الان به شما می نمایانم که شاه پشت کار دارد. چند عریضه از بزرگان در نزد او بود، فرستاد نزد شاه. در اندک زمان جواب دست خط شده برگشت. گفت دیدی شاه هم شکار می کند و هم کار؟ گفتم واقعا آیا ترتیبی مقرر داشته که عریضه رعیت پابرهنه‌ای هم به همین قسم به او رسیده و به این زودی جواب دست خط شود؟ سکوت کرد. میرزا عبدالله منجم که ندیم عضدالملک و شخص خوبی بود به من اشاره کرد که کار نداشته باش، فایده ندارد، اینها خود عدل و نظم نمی خواهند. هوا شب هوا منقلب شده، برف بارید، لکن روز هوا صاف شده، آفتاب در آمد. زیاد مشعوف شدند که برف زیاد نبوده، مانع شکار نیست. به ناگاه رحیم بی که محلاتی سراخ کنان آمده مرا یافت. بعد از تعارفات گفتم تو هم عضو اردویی؟ کارت چیست؟ گفت از اردوی شاهم و خدمت ببری خان به عهده من است. گفتم ببری خان کیست؟ گفت این لقب گربه مخصوص شاه است که شاه آن را دوست داشته، با خود می گرداند و برای او لباسهای مخصوص و اسب و خدمتکار و مواجب مقرر کرده، به این لقب ملقب گردانیده است. بسیار حیرت کردم که گربه خان است و لقب و منصب دارد و انسانهای بیچاره در چه گرفتاری ها هستند. بعد از سوار شدن شاه برای شکار نزد حکیم طلوزان رفتم. در میان صحبت از لقب خانی گربه تعجب نمودم. گفت تعجب ندارد، لقب شغالی به کسی و خرسی به کسی داده مواجب می دهند و آنان افتخار دارند که شغال و خرسند. بدتر از اینها ملیجک و مبرز الملک است. از این امور هر قدر انسان ببیند باید سکوت کند. میرزا محمد گروسی برادر امین اقدس حرم شاه پسر کثیفی دارد که از حلیه جمال و هوش عاری است. شاه او را عزیز گردانیده بر تمام بزرگان و اولاد و نوادگان ترجیح داده، به طوری که محسود بزرگان شده. همچنین در میان اطرافیان بسیاری اشخاص پست و کثیف هستند که مقدم بر خوبانند و فایده اینها را کسی جز خود شاه نمی داند. گفتم فایده این کار واضح است. گفت چیست؟ گفتم در جهان هر چه شده به سبب غیرت شده. وقتی که مردمان پست و نادان را بر بزرگان و صاحبان هنر ترجیح دادند، پستی را ترویج می کنند و این سبب می شود که برای بزرگان و صاحبان هنر قدر نمی ماند و شاه با این کار خواسته بفهماند که در مملکت غیر او کسی اهمیت ندارد و نباید کسی در هیچ چیز معروف و سرآمد شمرده شود. حکیم این حرف مرا تحسین کرد. در این میان چون سنیع‌الدوله وارد شد، اشاره به سکوت کرد. این سنیع‌الدوله آدمی باسواد و تاریخ نویس است. به حسب موافقت با عصر در تمام امور چنان تملق نویسی کرده و حقیقت را مستور داشته که بعید نیست بگوید چون وقتی میبایست ناصرالدین شاه در تهران سلطنت کند، خداوند به خاطر او کوه دماوند را در آن نزدیکی خلقت کرد و چون او بر فلان اسب میبایست سوار شود، خداوند در عالم جد این اسب را نجیب و تند رو خلقت فرمود و تملقات ایرانیان از اینها بالاتر است. در این سفر به واسطه میل شاه که به خود او و چند نفر دیگر هر طور بود خوش می گذشت، باقی در عذاب بودند. قراولها زحمت زیاد می کشیدند. حیوانات در سرما سخت در اذیت بودند و مایحتاج همه از شهر حمل می شد. رسم است هرگاه شاه شکاری کند، باید از تمام بزرگان و اعیان و صاحبان ثروت و شاه شناسان و حکام ولایات هدیه ها و پول های زیاد به اسم ناز شست تقدیم شود. غالبا شکارچیان شکار را زده قدرت ندارند که بگویند ما زدیم، باید به اسم شاه گفته شود که او زده و به ولایات هم اعلام می کنند، تلگرافن ناز شست هم می گیرند. روز دهم به عزم مراجعت به تهران حرکت فرمودند. شاه باز شکار کنان از بیراه رفت و اردو از راه روانه شد. جایی که آفتابگیر نبود برف و یخ و جاهای آفتابگیر آب و گل بود و راه رفتن با کمال زحمت بود. به خاطرم افتاد راه وسط یوتا و ساکرامنتا که برای محافظت از برف راه را با آهن پوشانیدند و تونل منسی را در مابین فرانسه و ایتالیا فرسنگ ها نقب زدند، راه آهن از زیر کوه می گذرد و اینجا مردم از شدت پاشیدن گلولای از صورت انسان خارج شده بودند. شیخ اسدالله که او را با تخت همراه حرم برده بودند به خانه برگشته، پولی که آورده بود شمرده به عیالش تحویل می داد و می گفت من این را از شتل و شوخی آوردم، بیار ببینم تو چه آورده ای. گفتم من اهل دخل نبودم، نه مسخره بودم، نه مقلد، نه شاعر، نه قمارباز و غیر اینها راه و غیر این راه ها دخلی نیست. تصدیق کرد. اعتزاد و سلطنه باز احضارم کرد و از هر قبیل گفتگو نموده گفت چرا به شاه حقیقت را گفته اید؟ گفتم من ندانستم که در اینجا در جواب هر سوال باید دروغ گفت. میرزا عیسی وزیر که فضای وسیعی از کنار تهران محل آبادی دارد، اصرار کرد که قطعه بزرگی از آن زمین به من بدهد خانه درست کنم. گفتم خیال ماندن را ندارم. بسیار از بیوفایی مردم و حسد و تعرض شکایت کرد. گفتم با این حال می‌خواهید من هم اینجا بمانم؟ گفت شما علاقه و منصب و مال ندارید که تعرض کنند. گفتم لابدم اگر ماندم داشته باشم. شنیدم بعضی به سیاحت و زباندانیم حسد برده و بعضی تکذیب کردند. روزی به دیدن آقا سید محمد پسر آقا صادق رفتم. چند نفر حاضر بودند، یکی که در صدر نشسته و شخص محترمی بود از من سوالات کرد. من جمله گفت انسان کامل در کدام نقطه دیده اید؟ گفتم اهل نبودم تا بشناسم. گفت صاحب کرامت در کجا دیده اید که کاری کند دیگران نتوانند؟ گفتم من کسی را ندیدم بی اسباب تیل عرض کند، یا بی اسباب روی آب راه رود، یا با اشاره ریگ را زر کند، بلکه مدعیان این طور چیزها را غالبا آدم فریبان دیدم. مدعی چیزهایی می شوند که دروغ ایشان واضح نشود، مثلا چراغ فلان آقا از غیب روشن شد و کفشش از غیب جفت شد، یا دعا کرد فلان چیز حاصل شد. بلی الان علم بی ادعای کرامت کارهایی در دنیا کرده که مدعیان کرامت به خیالشان نرسیده این ادعا را بکنند. این تلگراف نمونه است. بعد از رفتن آن شخص، آقا سید محمد از من پرسید او را شناختی؟ گفتم خیر. گفت او آقا شیخ هادی نجم آبادی است. خیلی متاسف شدم که چرا او را نشناختم، چون چیزها و حالات خوب از او شنیده بودم. به هر حال به منزل برگشتم. کاغذی از مادرم رسیده بود. باز به خیال سیاحت افتادم، لکن خواستم کاری بکنم که برای مادرم راه معاش بگذارم. چند قطعه جواهر داشتم، عازم شدم فروخته قطع ملکی در محلات بخرم. میرزا اسحاق آشتیانی مستوفی هم سعی می کرد مستمری مرا از مدرسه مقرر کند. محل کافی نبود. به شیخ اسدالله گفتم چند انگشتر خوب دارم، می خواهم برای من بفروشی و کسی نداند از من است. خیال دارم ملکی در محلات خریده خودم باز به سیاحت بروم. گفت ملک خریدن خوب، ولیکن سفر چرا؟ در اینجا محترم هستی. شاه هر وقت به اندرون آمده مرا میبیند از احوال شما میپرسد. گفتم طاقت توقف ایران را ندارم. دو حلقه انگشتر دادم بفروشد. قیمت آنها را پرسید. گفتم نمیدانم، به من از بزرگان ممالک هدیه شده. هرچه جواهر فروش قیمت کند بفروش. برد به اندرون شاه و آمد و گفت. گفتم مال یهودی است. جواهر فروش آوردند، 500 تومان قیمت کرده فروخت، ولیکن با زحمت زیاد وجه گرفت.